تفسیر سوره لیل جلسه سوم توسط استاد مشتبه تهرانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و سلم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی و اتقی و صدق بالحسنی فسنیسره للیسری و اما من بخل و استغنی و کذب بالحسنی فسنیسره للعسری. در آیات شریفه بعد از آنی که خداوند سه قسم یاد میکند، در جواب قسم میفرماید ان سعیکم لشتا. حرکت انسانها را و کوشش و اعمال آنها را میفرماید متفرق است، مختلف است. بعد در آیات بعدی به دو گروه تقسیم می کند سعی و کوشش انسانها را در این عالم. گروه اول دارد اما من اعطا و اتقا. شما انسان ها کوششتون مختلف است. اون گروهی که اینها بخشش کردند و تقوا کردند از خداوند و اینها تصدیق کردند بهترین را، مشخصه هایی را که در یکی از گروه هاست با سه جهت اونها را ممتاز می کند. اول اینکه اینها اعطا کردند و بخشش می کنند. دوم اینها پروا می کنند. سوم اینها تصدیق می کنند بهترین را. این مشخصه ها اگر از ابتدا شروع شود، یعنی اعطا و بخشش به اضافه پروا داشتن، به اضافه تصدیق نسبت به بهترین، به ترتیب یا اینطور گفته شود که از عدد برگردد به جلو، به اون این است چه انسانی اعطا می کند و چه انسانی پروا می کند. در حالی که اعطا می کند پروا دارد، یا اصل اعطا کردنش بر مبنای پروا داشتن اوست، اون انسانی که تصدیق کرده باشد بهترین را. یعنی اون چرا که ریشه پروا داشتن است و اون چرا که ریشه این است که این حرکتش حرکت اعطایی است، عمل و کوششش در اعطا کردن است، کدام انسان است؟ اون انسانی که تصدیق کرده است بهترین را. چه حسنا گفتیم
یک معناییست شامل می شود تمام اون چرا که مفسرین نسبت به مصادیق حسنا گفته بودند. حسنا بهترین کلمه را تصدیق کند که عبارت از کلمه لا اله الا الله است. حسنا معنایش بهشت است، تصدیق نسبت به بهشت. حسنا تصدیق نسبت به تمام اجرها و پاداشهای اخروی. اینها مصادیق بودند. بهترین متعلق ذکر نشده است. صدق بالحسنا فقط دارد. لذا بهترین اعتقاد، بهترین دین اینطور گفته شود. چون جنبه اعتقادی و حرکت درونی دارد که ما در جلسات گذشته گفتیم، بنابراین اول تصدیق به حسناست و همون تصدیق به حسنا سبب می شود که انسان پروا دارد. تصدیق به مبدأ و معاد است. پذیرفتن الله و قیامت است. پذیرفتن نبوت است. اینها سبب می شود که انسان در این دنیا پروا دارد، از خداش تقوا دارد و همون سبب می شود که بخشش می کند، عطا می کند، چه مالش باشد چه جانش باشد. بنابراین چون اینها را نظر کار و کوشش تقسیم کرده، لذا اعطا که خودش عملیست در این عالم، او را اول مطرح می کند و با فای تفرید متفرق می کند در مطلب دشته. این نفعیتم لشتا فاما من اعطا. پس اون گروه از انسانهایی که این عالم کار و کوشششون عطا کردن است، بخشش چه مالی باشد چه نیرویی و حیثیتی و جانی باشد، هر چه باشد. در گذشته گفتیم که در روایتی که از امام صادق صلوات الله علیه است در زیر همین آیه شریفه این را دارد که مما آتاه الله فاما من اعطا، می فرماید من ما آتاه الله، در تفسیر ساقی نقل می کند و تقا، صرف عمل بخششی ذاتاً مطرح نیست در مکتب. ما اگر ببینیم کسی همینطور از اموالش را بخشش می کند، آیا مشمول این آیه است؟ نه خیر. قید دوم، پروا داشتن از خدا. مسئله تصدیق به حسنا اینها. بنابراین اول عمل را پیش می‌کشد، بعد مسائلی که در ارتباط با اون عمل است در مکتب که اونها جنبه ریشه‌ای دارد برای این عمل و انگیزه عمل را مطرح می کند. پس انسانها را به دو گروه تقسیم می کند از نظر اعمال. گروه اول کسانی که عطا می کنند و بخشش می کنند و پروا دارند و اینها تصدیق به حسنا کرده اند و اعتقاد دارند به حسنا. در بعضی از روایات دارد که حسنا ولایت است، یعنی رهبری. اینها به عنوان مصداق ذکر می شود، به تعبیر ما یعنی یکی از موارد حسنا که انسان تصدیق به او داشته باشد عبارت از رهبری است. مجموعه اعتقادات انسان را، اعتقادات صحیح را تشکیل می دهد از اعتقاد به الله مبدأ، اعتقاد به معاد بازگشت به سوی او و قیامت، اعتقاد به نبوت رسولان و پیامبران الهی که واسطه فیض هستند بین خالق و مخلوق، اعتقاد به رهبری و امامت. اگر بخواهیم حسنا را، مواردش را، مصادیقش را شمارش کنیم، در همون رده اول اعتقاد به ولایت است، یعنی رهبری. بنابراین هیچ مانعی ندارد، عرض کردم که تمام اینهایی را که ما داریم و مفسرین گفتن یا در روایات مطرح شده، همه اینها تحت همون عنوان کلی حسنا، یعنی بهترین، اینها قرار میگیرن. یک چنین انسانهایی فصل یسر و غول یسر فای تفریق، اگر این سه مشخصه بود در آنها، اینها را ما مهیا و آماده می کنیم برای یسر، آسانی، که گفتیم عبارت از این است که توفیق الهی شامل حال آنها می شود به این که در این عالم اعمال صالحه را انجام بدهند و آماده می شوند برای بهره‌گیری و دریافت نعمتهای خداوندی در قیامت. اما توفیق در دنیا یک سنت الهی است و اون سنت الهی عبارت از این است که انسان اگر گامی بردارد در راه ساختن خودش و عمل صالحی انجام بدهد، گام اول در ارتباط با مبارزه با نفسش مشکل است، اما گام دوم برش آسان‌تر است تا گام اول، و گام سوم سهل‌تر است و مهیاتر است نسبت به گام دوم، همچنین تا جلو برود. یعنی انسان در این عالم این چنین است، این که ما مهیا می کنیم او را، آماده می کنیم او را برای یسر و آسانی، اون کسانی را که عطا می کنند و پروا دارند و منشأ او تصدیق به حسناست، اینها را یک چنین توفیقی میدهید. این در ارتباط با روح انسان که ما این چنین قرار داده ایم. و اما دوم، توفیق فقط مسئله درونی نیست، یعنی آمادگی درونی در ارتباط با شیئی که بگویی موفق است نسبت به این عمل. بله، یه کسانی هستند که اعمال صالحی را، عمل صالحی را به اونها عرضه کنند، اینها پس میزنند. روح این چنین است، جبهه میگیرد، اما یه روحیست نه، نسبت به اون عمل صالح حالت پذیرش دارد. اونی که حالت پذیرش دارد موفق است، اونی که جبهه گیری می کند، عقب جرد می کند، موفق نیست از نظر داخلی. و اما از نظر خارجی و اون آمادگی شرایطی است که او بتواند اون عمل صالح را انجام بدهد، که این بحث در رابطه با درون انسان نیست، بحث شرایط بیرونی در ارتباط با عمل صالح. طوری تنظیم می کنیم وضع را و شرایط را که اون به آسانی بتواند عمل صالح را انجام دهد. فسن و یسر او للیسرا. بنابراین این توفیق که گفته می شود، توفیق الهی، هم در ارتباط با درون انسان است و هم در ارتباط با بیرون، که هر دوی اونها در ارتباط با عمل صالح و شایسته است. فسن و یسر او للیسرا در این عالم، در قیامت، یسر قیامتی. همین سبب می شود که این آماده می شود، باز ما او را آماده می کنیم برای این که دریافت کند نعم الهی را در قیامت، چون هر مزاج روحی کشش ندارد برای دریافت اون نعمتهای الهی در قیامت. اون مزاج علیم نمیتواند از اون تنعمات الهی در قیامت بهره گیری کند، ولی این مزاج روح در این عالم در ارتباط با اعمال صالحی که منشأش اعتقاد صحیح بود، در ارتباط با چنین اعمال این روح ساخته شد، آماده شد و ما او را مهیا می کنیم برای دریافت یسر اخروی. فسن یسر او للیسرا، که یسر دنیایی و یسر اخروی، که یسر اخروی در ارتباط با یسر دنیایی. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. گروه دوم، کسانی هستند که بخل ببرزند، امساک، اونجا بخشش و اعطا بود، اینجا بخل و امساک و خودداری از این که عمل نیک انجام بدهند و بخشش کنند. و استغنا، اینها خودشون را بی نیاز بپندارند، بلکه به تعبیری صحیح تر بی نیازی را به خود ببندند. خود را ثروتمند بپندارند و تکذیب کنند بهترین را. در اینجا اینطور است، بخل یعنی امساک، برای چه؟ علت بخل این است که میخواهد جمع کند، که خود را بی‌نیاز کند. خب منشأ این چیز که امساک می کند برای جمع کردن که بی‌نیاز شود، چرا؟ جهت این است که او تکذیب کرده است بهترین را. چون این بهترین را تصدیق نکرده و بهترین را رد کرده، از نظر درونی به بهترین معتقد نیست، لذا که این بخل می‌ورزد، منشأ بخل و بخل ورزیدنش امساکش برای جمع کردن است که خود را بی‌نیاز کند. و اما گروه دوم که اینها سعی و کوشششان ان سعیکم لشتا، گروه دوم کسانی که اینها بخل می‌ورزند و خود را بی‌نیاز می‌پندارند، یعنی در اثر بخل جمع می‌کنند، در حالی که اینها تکذیب کرده اند حسنا را، بهترین را، اعتقاد بهتر را، دین بهتر را، جزای بهتر را، اون چرا که داشتن مفسرین، نعمت بهتر را که بهشت است و تنعمات اخروی امثال اینها، یا نبوت را که او بود این را اخبار می کرد که این دنیا فانی است و عالم و جهانی باقی است، که اگر در ارتباط با تصدیق به اون جهان تو اعطا کنی و جمع نکنی، چندین برابر به تو داده می شود در اون عالم. تکذیب کرد نبوت را. اینها این چنین هستند، گروه دوم. فسن و یسره للعسرا، پس این گروه دوم را به زودی ما مهیا می کنیم و آماده می کنیم برای عسر، سختی، دشواری. خب دشواری نسبت به چه؟ مطلب مشخص است، چون این عسر در مقابل اون یسر است، لذا خیلی واضح و آشکار می شود. یسر در دنیا، عسر در دنیا، عسر در قیامت. چون آیه قبل گروه اول یسر در دنیا داشتن و یسر در قیامت، اینها هم دشواری در دنیا و دشواری در آخرت. دشواری در دنیا در رابطه با عمل صالح، چون صحبت در این بود فسن و یسره لیسرا، یعنی پس به زودی ما اونها را مهیا می کنیم، توفیق می دهیم برای اعمال صالح در دنیا که به آسانی اینها عمل کنند.
اینا چه میشدن؟ بخیلان اینا را طبق سنت خودمان یعنی سنت الهی از نظر درونی در این عالم این چنین قرار داده این کسانی که مایه نگذارند در راه خدا اینها نسبت به عمل صالح دشوارترین عمل این است که عمل صالح انجام بدهند یعنی عمل شایسته دشوارترین عمل است برای اون و از نظر شرایط بیرونی ما هم سنت من این نیست که به زور کسی را به عمل صالح بکشانیم نه چون خودش نمیخواهد پا در این میدان نمیگذارد ما به زور او را نمیکشانیم وسیله برای او مهیا نمیکنیم اما کسانی که یک گام به سوی ما بردارند از اونها استقبال بیکنیم و اونهایی که جبهه‌گیری کرده‌اند نسبت به حق ما یک چنین سنتی نداریم که برای اونها شرایط عمل صالح فراهم کنیم چون به انتخاب خودش روگردان شده است از عمل صالح و اما در آخرت نتیجتاً این انسان‌هایی که حرکتشان، سعیشان، کوشششان این چنین است که بغض می‌ورزند، امساک می‌کنند از این که از مالشان، نیرویشان، مقامشان، جانشان در راه خدا مصرف بکنند در قیامت اینها هم ما آماده کرده ایم برایشان دشواری عذاب ناراحتی در ارتباط با چی؟ با کارکرد خودشان در دنیا زیبایی این آیات مقابله هایی که درش به کار رفته اعطا بخل و اما فاما من اعطا اینجا دارد و اما من بخل اونجا دارد فاما من اعطا و تقا اینجا دارد و تقلا معلوم می شود که درست این مسئله بی‌نیازی و ثروت‌اندوزی از نظر ظاهری خود را انسان محتاج نداند به الله ضد تقواست و در رابطه با الله بالاترین تقوا این است که خودش را فقیر بلکه فقر محض بداند و صحیحش فقر محض مقابله بین اعطا و بغض تقوا استغنا و تصدیق صدق بالحسنا کذب بالحسنا یسر عسر این مقابله هایی که در این آیات هست بنابراین این دو گروه از انسان ها را در رابطه با سعی و حرکت و عملشان در این عالم انسان ها در این عالم در دو گونه هستند یه دسته این چنین و یه دسته این چنین مشخصات را هم رد کرده است یعنی داده است که با این مشخصات معیارها انسان میتواند که خودش را که بهتر این از خودش را شناسایی کند نه اینکه معیار بگیرد برای اینکه دیگری را بشناسد نه ببیند خودش از کدام گروه است. بعد از نظر صفات نفسانی و روحی به دست می آید. یکی از صفات حسنه و ملکات پسندیده عبارت از ملکه اعطا است. یک چنین ملکه است، این از ملکات حسنه است عند الله. و از ملکات زشت و رذائل نفسانی بغض است. این رو به دست می آورد انسان که اگر انسان بتواند خود را بسازد به این نه که ملکه اعطا در خودش بپروراند و از طرف این حالت امساک و بغض را از خود دور کند. بغض خودش مراتبی دارد، ولی اون چرا که در اینجا در این آیه هدف گیری شده این است که انسان برای خودش از اون چرا که در اختیار اوست مصرف نکند. این بخل اینجا اینه، دقت کنید. کسی که بخل می‌ورزد نسبت به عمل صالح، عمل صالح برای چیست؟ عمل صالح برای خود من است، عمل صالح برای من است. این خودداری می کند نسبت به این که از نیرویش برای خودش مصرف کند. یه همچه کاری مثل کسی که پول داره اما از این پول به نفع خودش، برای بقای خودش، برای راحتی خودش مصرف نکند. این یکی از اون بخل‌هایی است که می‌شود گفت به این که زشت‌ترین بخل‌ها. نسبت به خودش بخل می‌ورزد نه نسبت به غیر. یه وقت میگید به این که بخل می‌ورزد نسبت به دیگری، یه وقت نسبت به خودش بخل می‌ورزد. این به خودش بخل می‌ورزد چون برای این است که این شخص با اعمال صالحه بهره گیری می‌کند برای خودش. در روایات زیاد نسبت به بخل داریم، من اشاره میکنم و بحثم رو تمام میکنم. در روایتی دارد البخل شجرتون فنار اغصانها متدلیه فمن تمسک به غصن منها یجره الالنار. بخل این رذیله و این صفت زشت، این درختی است در آتش. تنه این درخت و ریشه‌اش در آتش است. شاخسار دارد، شاخه‌ها دارد که اینها سر کشیدند. کسی که یکی از این شاخه‌ها را بگیرد و تمسک به یکی از این شاخه‌ها بکند، این شاخه او را می‌کشاند به سوی آتش. معلوم می‌شود یکی از رذائل اخلاقی که این منشأ است برای این که انسان را به هلاکت بکشاند عبارت از بخل است. در روایت دیگر دارد البخیل بعید عن الله، اون کسی که این رذیله را دارد، بخل، امساک، خودداری در این که مصرف کند نیرویش را در حرکت صحیح، بعید عن الله، از خدا دور است، و عن الجنه، از بهشت دور است، و عن الناس، از مردم دور است. هم بعد دنیایش را و هم بعد اخرویش را در این روایت مورد نظر قرار داده است. در روایت دیگری دارد الجنه دار الاسخیا، صفت مقابل بخل چه بود؟ اعطا، سخاوت، جود در مصرف نیروی انسانی در راه صحیح و عمل شایسته. از الجنه دار الاسخیا، بهشت خانه انسانهایی که دارای اون ملکه حسنه اعطا هستند. لذا در آیات قرآنی در رابطه با سخاوت در امور مادی و مالی خداوند نسبت به شیطان میدهد. در سوره بقره دارد از شیطان یعدکم الفقر، میگه از دست رنجم اگر مصرف کنم در راه صحیح، یعنی راه الله، چی میشم؟ فقیر میشم، یعنی غنی نیستم، استغنا به میره. دقت کنید اونجا میگه شیطان است که شما را وعده فقر میدهد در رابطه با انفاق. بحث آیات انفاق اونجا مفصل است. ذهنم این است در آیه 267 و 68 در اونجا این جهت رو تذکر میدهد. بنابراین انسان باید کوشش کند که از گروه اول باشد. سعیش عبارت از اعطا، اما اعطا با پروا و تقوا نسبت به الله، اون هم برانگیخته شده باشد و انگیزش هم اون تصدیق نسبت به حسنا باشد. بحث هم تمام شد. انشاءالله از پس فردا روزی یک شنبه شب اصطلاح شده به شنبه قرار است که 12 شب جلسه ما طبق معمول هر سال خداوند توفیق نامت بکند داشته باشیم. و برنامه هم انشاءالله قرار بدی شد که دوستان صحبت شد همین قبل از غروب بیا اینجا به چه مصیبتی بشه و بعد هم نماز مغرب عشا و انشاءالله ساعت 6 هم بحثمون رو ادامه بدیم، شاید 7 مثلا بحث تمام بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك و محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات علیهم و الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين،
و جعلنا منهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج و العافية و النصر و جعلنا من عبانه و انصاره و شیعته بمنك و جودك و کرمك یا ارحم الراحمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.